أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو يجهل علي، به جرح بکشانم یا به جرح کشیده شوم. طاعت و عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باشه، انشاءالله که بهره برده باشین از شبهای قدر اونا که عبور کردن، که انشاءالله از روزش بهره ببرن، اونایی که عبور نکردن انشاءالله از شبی که در پیش رو دارن بهره ببرن. ما در گفتگوی کوتاهی که داریم رسیدیم به آیات 124 سوره بقره. این آیه که در تفسیر شریف المیزان یه بحث مفصلی در رابطه با مقام امامت شده اینجا، که حالا اگه دوستان علاقه داشتن میتونن مراجعه کنن به گفتگوهایی که اونجا بوده، اون بحث مفصل بشنون، ولی ما چون بنامون توی این گفتگو بر اختصاره فقط به بعضی نکته ها اشاره میکنیم. میفرماید که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. قبلا عرض کردیم این اذ وقتی اول آیات میاد اصطلاحا یعنی مفعول به اذکر محذوفه، یعنی این زمان رو
السلام
یاد
عليكم.
کنم. و علیکم السلام، خیلی خوش آمدید.
ماشي.
از اذکر، یاد کن این زمان رو. کدوم زمان؟ زمانی که ابتلا ابراهیم ربه، مبتلا کرد ابراهیم و ربش. تا اینجا اگه ادامه آیرم نخونیم، اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که اولا کلمه ابتلا به معنای مبتلا کردن وقتی ترجمه میشه، تا اینجا ما خب شاید که مثلا دسترسیامون همین مقدار باشه، مثلا آدم مبتلا میشه به یه اتفاقی، مبتلا میشه به یه مریضی، مبتلا میشه، تا اینجا انقدر ازش متوجه میشین. ولی یکم عمیقتر که میشید در معنای این لغت، این لغت به معنای عمیقتری هم میشه ازش یاد کرد. اون معنا اینه که وقتی که یه چیزی کهنه میشه از این ماده استفاده میکنن، میگن کهنه شده، ماده بلایبلو. توی فارسی هم یه وقتایی ما یه اصطلاحی داریم، حالا این من البته نمیدونم که مثلا ما اینو از عربی گرفتیم یا خودمون مال خودمونه، ولی دقیقا شبیه اینه، میگیم که با من اینو کهنه کردم. این موضوع رو کهنه شدن اینه که شما یه چیزی وقتی خیلی استفاده میکنید کهنه میشه. بعد اینو میبریم تو استعمالات به این معنایی که یه کاری آدم خیلی زیاد تجربه کرده و امتحان کرده و اینها، اونو میگن کهنه کار، میگن فلانی کهنه کاره. یا اینکه مثلا من با این موضوع رو خودم دیگه کهنه کردم، یعنی خیلی اینو من امتحان کردم و تجربه کردم. ابتلا به معنی اینه که یه کسی رو خلاصه انقدر شما میبری و میاری و میبری و میبری، این کهنه کار میشه این شخص. ابتلا ابراهیم یعنی این، یعنی خداوند، حالا باز نگم خداوند چون خراب میشه ترجمه، رب ابراهیم. تا اینجا حتی اگه بقیه آیرم نخونی متوجه میشیم که مقام مقام تربیته، چون از کلمه رب استفاده شده. پس یک برنامه تربیتی برای ابراهیم نوشته شده توسط مربی ابراهیم، توسط رب ابراهیم. یاد کن اون زمانی رو که خلاصه به قول معروف برد و آوردش و زیر و روش کرد و خلاصه آزمایش های متعددش کرد، کسی که میخواست ابراهیم رو تربیت کنه در مقام تربیت، مثل یه سربازی که میخوان برای جنگ تربیتش کنن، میبرنش توی یه پادگان نظامی. دیدین یه وقتایی تو این فیلم ها آدم میبینه که از خلاصه موانع مختلف اینو رد میکنن و سختی های زیادی بهش میدن و تمرین های خیلی سخت و سنگین، و این خلاصه در این بالا و پایین ها آب دیده میشه. حالا این امور چیا بود که خداوند ابراهیمو باشون حسابی آب دیده کرد؟ یاد کن اون زمانی که بالاخره ابراهیمو آب دیدش کرد، کهنه کارش کرد، برد و آوردش سالهای دراز با چی؟ میگه به کلمات، با یه سلسله کلمات. و چقدر این کلمه جاش درسته و چقدر داستان کلمات داستان عجیبیه. شما با یک کلمه میتونید یه آدم رو گمراه کنید، با یک کلمه میتونید یه آدم رو به راه هدایت کنید، یک کلمه رو میتونید از جای خودش خارج کنید، یک کلمه رو میتونید سر جای خودش بذارید. دیدین که قرآن وقتی از یهودی ها حرف میزنه میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، در لغت عرب کلم جمع کلمه است. کلمه رو وقتی جمع میبندی یکی از جمعهاش کلماته، جمع سالمش کلماته، اسم جمعش کلمه، کلمه این کلمه بهش میگن اسم جمع، البته اسم جنس جمعی بهش میگن در حقیقت، اسم جنس جمعی کلمه ای که وقتی بهش یه دونه ت میدید مفردش ساخته میشه، مثلا تمر میشه خورما، تمره میشه یه دونه خورما، کلم میشه کلم، کلمه ها، کلمه میشه یه دونه کلمه. خب اینا کلم رو یعنی کلمات رو از مواضع خودش منحرف میکردن. شما اگه یه کلمه رو از موضع خودش منحرف کنید باعث گمراهی بشر میشید. لذا نگاه نکنید روی زبونش کدوم کلمه است، اون مهم نیست، مهم اینه که آیا این کلمه سر جای خودشه یا نه. مهم نیست که این روایته، بله داره روایت میخونه. خب حجاج ابن یوسف هم میرفت منبر به مردم میگفت که خلقتم للبقاء لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، و خودش هم گریه میکرد. بعدم از منبر میمد پایین، شیعیان خالص امیرالمومنین رو گردن میزد. خب این کلمه رو برده برای یه کار دیگه، رفته رو منبر نشسته، کلام امیرالمومنین هم به کار میبره، ولی داره از موضع خودش خارج میکنه این کلامو. معاویه هم میرفت منبر به مردم اشاره میکرد، آیه سوره ملک رو میخوند، میگفت قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء، منظورش بود که اینکه به من سلطنت داده خداست، خدا به من سلطنت داده به شما نداده، آیه ملک میخوند روی منبر. اونایی هم که میخواستن امیرالمومنین رو بزنن کنار گفتن حسبنا کتاب الله، واقعا این جمله درستیه، کتاب الله برای ما کافیه، ولی حضرت فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل، یه کلمه حقی رو دارن میگن ولی اراده باطل ازش میکنن، و چه بسیار آدم میشنوه گفتگوهایی که کلمه کلمه حقه ولی اراده باطل ازش شده. داستان کلمات داستان عجیبیه. حالا این کلمات چی هن؟ آیا این کلمات کلمات الف با هن؟ که از حروف الف با تشکیل شدن؟ کلمات یعنی مثلا جدار به معنی دیوار یک کلمه است، سما به معنی آسمان یک کلمه است. آیا با این کلمه ها ابراهیم رو امتحان کرد؟ یعنی مثلا یه چند تا کلمه گفت ابراهیم اینا رو تکرار کرد؟ شما به زندگی قبلی جناب ابراهیم وقتی نگاه میکنید، قبل از این مرحله که مرحله پایانیه، اینجا همونجایی که وقتی به آیه بعدی نگاه میکنید داره که و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، معلومه اون آخرای عمر حضرت ابراهیمه، تو اون جایی که دیگه داره کعبه رو بنا میکنه، پایان سیر فطریشه، که خیلی تعبیر علامه زیباست که میگه سیر انسان فطریه سیر ابراهیم. حالا همینجا براتون یه دونه شاهد میاره که این کلمات کلمات نیست. یه شاهدش سیر حضرت ابراهیم در قرآنه که شما هیچ جا نمیبینید مثلا یه کلماتی بین ابراهیم و خداوند رد و بدل شده باشه، بلکه یک حوادثی اتفاق افتاده برای ابراهیم. نشانه لفظیش این عبارته، من اینجا تو پرانتز میخوام یه مطلبی بگم، چون دیروزم گفتگو شد نشد به اندازه کافی راجع به صحبت کنیم. ببینیم ما نمیتونیم همینطوری هر چی دلمون خواست و بگیم بعد به آیه قرآن نسبت بدیم، بگیم مثلا اینجا این منظورش اونه، اونجا اون منظورش اونه، اینجا این منظورش اون یکی، بعدم بگیم این کامل ترین تفسیری که در مورد این آیه گفته شده. باید اون چیزی که ما میگیم و ظاهر قرآن تایید کنه، اگه تایید نکنه قابل قبول نیست، ولی اینکه خیلی به مذاق ما خوش بیاد. بعدم در پایان بعد از خودمون سوال کنیم حالا این تفسیری که گفتم به چه درد من میخوره. این کلمات چیا بودن؟ نگاه کنید کلمه بعدیشو میگه فأتمهن، این هنه به کجا برمیگرده؟ این هنه به کلمات برمیگرده، این کلماتو کامل کرد، به اتمام رسوند. زمانی رو یاد کن که ابراهیم رو ربش به کلماتی مبتلا کرد، مبتلا کرد یعنی چی کارش کرد؟ یعنی بارها ابراهیم رو برد و آورد. خب این یعنی یه چند کلمه بهش گفت، اصلا خود این عبارت معنی کلمه رو داره تفسیر میکنه. ولی بعدش یک شاهد خیلی محکم دارید، میگه فأتمهن، به هنه نگاه کنید. از لحاظ قواعد زبان عرب اگه این کلمات جمع کلمه باشه و منظور از این کلمه کلمات الفبایی باشه، مثل درخت و دیوار و آسمان و زمین و کوه و دریا، باید ضمیر ها بهش برگرده. دقیقا همونی که تو اوایل سوره راجع به اسماء گفتیم. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم، اونجا راجع به اسماء اگه یادتون باشه به اسماء ضمیر ها برگردون یه جایی، ولی بهش ضمیر هنه برگردون. اونجا هم این مطلب رو گفتیم. این ضمیر هنه فقط مال عاقله، یعنی برای انسان یا هر موجود عاقلی به کار میره ضمیر هنه. چرا هنه به کلمات برمیگردونه؟ برای اینکه این کلمات یه سلسله حقایق بودن، نه یه سلسله حروف که جمع بشن یه لغت بسازن. لغت معنی که نبوده که. بعد اصلا به معنی شما به قول جوونا make sense میکنه اصلا که اینجا مثلا چند کلمه خدا به ابراهیم گفته، بعدم از کلمه ابتلا، ابتلا یعنی چه؟ نشستن با هم دیگه چند کلمه ازش پرسید، مثلا لغت معنی پرسید، بعد گفت بیا حالا دیگه تو امام بشی. این کلمات یک سلسله حقایقی بود که در زندگی ابراهیم اتفاق افتاد، در مجموعه سیر ابراهیم که خداوند این سیر رو برای ما در قرآن کریم در جای مختلف قرآن کریم ازش سخن گفته، که از اون داستان هازار ربی شروع میشه تا شکستن بتها، تا اخراجش از شهر، تا حوادثی که قدم به قدم در سر راه ابراهیم اتفاق میفته، تا اینکه همسر و فرزندش رو به امر الهی ببره در یه بیابان غیر زیزر رها کنه، که واقعا عجیب این قسمت داستان. این خدا یه کارایی میکنه که ما یه دونه از اینا رو انجام بدیم و کره زمین اخراج رو میکنن، ولی راحت اینا رو انجام میده. نمیدونم، عجب خدایی، عجیب غریبیه، کار آدمیزادی نمیکنه خب، چون آدمیزاد نیست. حالا زن بچه رو رفته در بیابان غیر زیزر رها کرده و بعد این مراتب رو طی کرده، حالا میگه که این ابراهیم رو مبتلا کرد به کلماتی. یه نکته جالب دیگه هم که گفتن راجع به این آیه این هستش که این اتمهونه فاعلش کیه؟ کی اینا رو به اتمام رسوند؟ ابراهیم یا رب؟ از لحاظ قواعد زبان عربی این باید به مرجع نزدیکتر بخوره، یعنی کلمه رب. بعضی همینو گفتن، گفتن خداوند مبتلاش کرد و خداوند هم به اتمام رسوند این کلمات. اینجا اون سیطره توحید رو داره میگه، ای دعا از تو اجابت همزه تو. بله ما دعا میکنیم، ولی که حال دعا میده؟ در روایات هستش که من اوتیت دعا اوتیل اجابه، کسی که بهش دعا داده بشه اجابت هم بهش داده شده. یه هفته دیدین آدم یه حال خوش دعا داره، خودش دعا میکنه خودش هم میفهمه مستجاب میشه. بعضی وقتا آدم اینو تجربه میکنه، نمیدونم تجربه کردین یا نه، کسی که بهش دعا داده بشه بهش اجابت داده شده. خب دعا رو کی میده؟ بله ما دعا میکنیم، ما جبری نیستیم. ما بارها و بارها راجع به نقش خودمون در این عالم صحبت کرد، نقش ما جایگاه اذنه. خدا هم به ما اذن داده، به ما اختیار داده، ما با اذنی که بهمون داده در چرخه انتخاب هایی که میکنیم در ایمان و عمل صالح سیر میکنیم و تمام عاقبت ما و سعادت یا شقای ما هم به انتخاب های ما وابسته است. اما این سخن از یه مرتبه دیگه ای داره سخن میگه. بله ابراهیم به پایان رسوند اینا رو، ولی کی این توان به پایان رسوندن رو به ابراهیم داد؟ و چرا من به پایان نمیرسونم این کلمات؟ گفتن اتمهونه خود حق تعالی است. حالا به ابراهیم هم برگرده اشکالی پیدا نمیکنه. یا ابراهیم به پایان رسوند این کلماتو، یا خود رب این کلماتو کامل کرد برای ابراهیم، این پازل رو کامل کرد. میگه وقتی اینجوری شد، از ابتلا ابراهیم، وقتی این رفت و برگشت شد، ابراهیم تربیت شد در بوته این حقایقی که در زندگیش اتفاق افتاد و حق تعالی بهش این توفیق رو داد که اینا رو به پایان برسونه، حالا ابراهیم سیرش کامل شده، آماده دریافت مقامی به نام امامت. قال انی جاعلک للناس اماما، گفت ما تو رو امام قرار دادیم. حالا اینجا امامت رو ظاهرا تعریف نکرده خداوند که امامت چه مقامیه، ولی یه تعبیر عجیبی داره که این تعبیر عجیب از عظمت جایگاه امامت صحبت میکنه. این جایگاه کجاست؟ قال و من ذریتی. جناب ابراهیم یکی از کسانیه که در قرآن کریم هیچ کس به این صفت مثل ابراهیم توصیف نشده. حالا ما نمیدونیم انبیاء دیگه چجوری بودن، ولی قرآن توصیف نکرده. این توصیف فقط خاص ایشونه که مرتب شما اینو میبینید. دیگران هم بعضی جاها دارن ولی اینجوری ندارن. مثل ایشون همه جا به فکر ذریش بوده، هم در دعاهاش بلا فاصله میگه و من ذریتی. ذریه من چی؟ یعنی این مقام رو برای ذریش هم درخواست میکنه. وقتی متوجه عظمت این جایگاه میشه، خداوند میفهمد لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. این هم یه تفسیر خیلی دقیقی ازش کردن که اگه دوست داشتین به المیزان مراجعه کنین، یا وقتی ما اینو مطلب المیزان رو گفتیم شرح دادیم. از این لا ینال و عهد ظالمین معلوم میشه که این مقام فقط به کسی میرسه که در تمامی طول عمرش به صفت ظلم و هر نوع از انواع صفت ظلم، از شرک گرفته تا یک معصیت کوچک که همه اینا مصادیق ظلم به حساب میاد در قرآن کریم، عالی ترین یعنی بدترین مصداق ظلم شرک بالله که لقمان به فرزندش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. از اونجا که دیگه مادر همه بدبختی هست یعنی شرک، از اونجا نامش ظلم، تا یک حرکت کوچکی که انسان در طریق غیر طاعت انجام بده، معلوم میشه که کسی که این مقام رو میخواد دریافت کنه باید در تمام طول عمرش دارای صفت عصمت بوده باشه. حالا بعضی هم از همینجا استفاده کردن که انبیای بعد از حضرت ابراهیم چون انبیا بودن و معصیتی مرتکب نشدن در طول عمرشون، چون انبیا هیچ قدمی در خلاف فطرت بر نداشتن. اگه کسی یه قدم در خلاف فطرت برداشته باشه پیامبر نشده. اینا انسانهای فطری هن. بعضی هم از این استفاده کردن که انبیای بعد از حضرت ابراهیم همه امام بودن. حالا اینا چیزایی که خیلی برای ما شاید ثمره عملی نداشته باشه، حالا همه بودن نبودن، بالاخره اینجا داره از یه مقامی سخن میگه به نام مقام امامت که این مقام فقط به کسی میرسه که در تمام طول عمرش به صفت ظلم آلوده نشده باشه. و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفین و العاکفین و الركع السجود. این خانه نماد تطهیره، بیت الله، بیت الله الحرام نماد تطهیره. در این خانه آلودگی جا نمیشه. اگر ما بخوایم یه قدم از اینجا برداریم به سمت عمق این کلمات، در روایات شیعه هست، در کلمات پیغمبر خدا هم هست، در اصل قرآن و بعد به طور خاص در مورد کعبه، که کعبه این چهار دیوار کعبه تمثیلی از یه حقیقتی در عالم بالا، که در عالم بالا ارکان چهارگانه وجود داره. بعد گفتن اون ارکان چیه؟ گفت اون ارکان سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره. همونطوری که ظاهر این بیت باید تطهیر بشه، باطن این بیت هم باید تطهیر بشه. اگه کسی بخواد به باطن سیر بیت الله دسترسی پیدا بکنه، راهش تطهیره. دقیقا مثل قرآن کریم که این حکم فقهیه لمس کردن قرآن کریم با وضو رو از این آیه گرفتن دیگه که لا یمسه الا المطهرون. اگه ظاهر قرآن رو نمیشه لمس کرد، اون باطنی که قرآن کریم ازش حرف میزنه رو به هیچ وجه بدون تطهیر نمیشه لمس کرد. خود قرآن به صراحه میگه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. فقط مطهرون هستند که به این باطن دسترسی دارند. اینجا میفرماید که ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم، با ابراهیم و اسماعیل، که این جایگاه رو تطهیر کنه برای کسانی که در این مقام اهل وقوفند و اهل سجود و رکوعند، کسانی که میخوان عاکف این مقام بشن، کسانی که میخوان دور این مقام باشن و بچرخن. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اینم خیلی زیباست. میگه جناب ابراهیم از خداوند خواست که این بیت و خانه امن قرار بده، که این دعا مستجاب شد حتی در اون ایام عجیب و غریبی که شما وقتی مراجعه میکنید به تاریخ عربستان در دوران جاهلیت میبینیم که وقتی امیرالمومنین از این دوران نقل میکنه چه کلماتی رو از اون وضعیت عدم اعتمادی که اینا داشتن، که هیچ لحظه اعتمادی نداشتن که الان فردا بالاخره اینا مثلا اگه قبیلهشون رو ترک کردن خواستن به یه سفری برن، به یه شکاری برن، بعد که برمیگردن این قبیله سر جای خودش باشه یا نباشه. لذا میگه سرمه چشمشون اشک بود اینا در دوران جاهلیت، خواب نداشتن به چشمانشون، آسایش نداشتن. در اشعارشون هست که وقتی که میخواستن مدح کنن خودشون رو، که ما خیلی آدم های مثلا پهلوان و قهرمان و جنگاوری هستیم، میگفتن که ما غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم، بعد همه مثلا کف میزدن براش که با احسن احسن، افتخارشون غارتگری بود، که میگفت ما اون قومی هستیم که شن الاغارت فرسانن و رکبانا، وقتی که حمله میکنیم سواره و پیاده غارت میکنیم، غارتگری افتخارشون بود. اون وقت در یه چنین دورانی تنها نقطه امن این سرزمین کعبه بود. ورزق اهله من الثمرات، و اهلش هم دارای خلاص نعمت بودن. قرآن وقتی از این نعمت تعریف میکنه میگه لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، اون دو تا سفری که در تابستان و زمستان میکردن و اون اقبالی که مردم داشتن به این منطقه، برای اینا ثروت و امنیت به جا آورده بود. اون وقت نکته جالبش اینجاست که جناب ابراهیم میگه که خداوند ورز و اهله من الثمرات، اهل این سرزمین رو روزی بده ولی نه همشون رو. من آمن منهم بالله والیوم الآخر، کسی که توی این چارچوبه. نکته جالب اینجاست که همین مطلبی که بارها خدمت عزیزان عرض شده، مهمترین تعریف سیر انسان تو همین دوتا کلمه است در قرآن کریم. اصلا ما اگه سوال کنیم جایگاه ما تو این فرهنگ توحیدی قرآن کریم کجاست، بارها گفتیم جایگاه ما تو همین چرخ است، چرخه ایمان و عمل صالح. این چرخه چرخه اهل سعادته، کسانی که به کلمات طیب اعتماد میکنن که نامش میشه ایمان، و این کلمات طیب رو وارد چارچوب زندگیشون میکنن، نام این میشه عمل صالح. اینجا عرض کنم اون مطلبی که تو بخش قبلی گفتیم که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، درسته که این کلمات کلمات معنای عرفی نیست، حقایقیه که این حقایق موجوداتی هستن زنده، برای همین بهشون از هنه تعبیر میکنه. ولی شما اگه بخواین از این حقایقم تعبیر بکنید، باز از کلمات استفاده میکنید. یه حقیقتی در این عالم هست که فقط و فقط تنها منشأ و منبع رزق الله تعالی است. این یه حقیقته. شما از این حقیقت وقتی میخواین تعبیر کنین چی میگین؟ میگین ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اینا کلمات هم دیگه. پس جایگاه کلمات به معنای حروف الف با بسیار جایگاه مهمیه، و اصلا خداوند تنها چیزی که به ما داده اینه. به ما چی داده؟ از جانب خدا ما الان چی داریم؟ چیزی جز کلمات؟ اون چیزی که خداوند برای ما فرستاده کلام الله دیگه. خداوند 124 هزار پیغمبر رو فرستاده، زمین سازی کرده تا پیغمبر آخر الزمان بیاد حرف آخر رو بزنه، دین رو کامل بکنه. پیغمبر آخر الزمان این حرف آخر و این کمال دین رو با یک سلسله کلمات گفته. نام این کلمات کلام اللهه. در نتیجه ما چیزی جز کلام الله نداریم. این کلام الله یه معلمی داره، معلم این کلام الله پیغمبر و خاندان مطهر پیغمبرن که عترت پیغمبر خدا هستن. پیغمبر خدا هم وقتی میخواست از دنیا بره فرمود من این دوتا چیز رو برای شما باقی گذاشتم، کتاب خدا و عترتم. از عترت رسول خدا امروز در دستمون بازم چیزی نیست جز کلمات. اگه کسی مستقیما با اهل بیت عصمت و طهارت ارتباط داره نوش جانش، ما منکر این گفتگو نیستیم، چون اهل بیت زندن و مرگی در این عالم در کار نیست، ولی فعلا در دسترس من که نیست. از علمای شیعه هم معمولا کسی یاد ندارم که ادعا کرده باشه که من ارتباط مستقیم با امام زمان دارم از اون میگیرم. علمای شیعه هم اگر که نقلی میکردن از همین طریق روایات بوده. به ما گفتن اون چیزی که منابعش از کتاب و سنت دیگه، کتاب و سنت، از سنت شما چی دارین؟ اگرم کسی ارتباطی داشته، هیچگاه از اون ارتباط خودش به صورت عمومی نه سخنی میگفته نه سوء استفاده میکرده از این ارتباط. وای به حال اینایی که دیگه ارتباطی ندارن، ادعاشو دارن. حالا ما الان از عترت چی داریم؟ کلمات دیگه. ما الان وقتی میخوایم بگیم امام صادق فرموده، به کجا مراجعه میکنیم؟ به ارتباطمون با امام صادق یا به روایات امام صادق علیه السلام؟ پس ما نشستیم سر سفره کلمات، میخوایم این کلمات رو بکاویم تا دسترسی پیدا کنیم به عترت و به قرآن کریم. حالا معروف هم است که ما شیعیان قرآن رو رها کردیم، چسبیدیم به عترت، و برادران اهل سنت هم عترت رو رها کردن، چسبیدن به قرآن. خب دیگه همیشه لا یرى الجاهل اما مفرطا او فرطا، دیگه یه کسی هم اگه بخواد از قرآن حرف بزنه فوری متهمش میکنه. و اینکه این کلمات، این داستان، داستان ایمان به الله و یوم آخره، ایمان در این جایگاه کلماته، کلمات طیب، که اگه کسی خواست کلمات طیب رو پیدا کنه باید به قرآن کریم مراجعه کنه، سر تا سر قرآن کریم. الان ما تو آیه 125 و 126 هستیم، ملاحظه کردیم تا اینجا چقدر ما کلمات طیب دیدیم؟ لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر، کلمه طیب بود دیگه. لن ترضوا عنک اليهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، ان هدی الله هو الهدی، این کلمه طیبه. تک تک این عبارت ها کلمات طیبی هستند که قرآن کریم اینا رو آورده تا ما در فضای ایمان اینا رو وارد عملمون کنیم و سیر کنیم. حالا میفرماید این ایمان دو تا جهت داره. خدایا اونی رو روزی بده که ایمان به الله و آخرت داره، یوم الاخرم که باطن این عالمه. حالا دوست داشتین بگین آخرت یه روزی که میرسه اشکالی نداره، یا تو اون تعبیراتی که بارها گفتیم اینکه باور داشته باشیم که این عالم باطنی داره، باور داشته باشیم که این عالم منشأی داره، میشه ایمان به الله، باور داشته باشیم که این عالم باطنی داره، میشه ایمان به آخرت. برای من این دومی خیلی کار میکنه، نمیگم اولیه کار نمیکنه، ولی این دومی خیلی کار میکنه. خب حالا خداوند چی میگه در پاسخ؟ قال و من کفر فأمتعه قلیلا. اینجوری نیست جناب ابراهیم، کسی هم که کافر باشه من بهش متاع میدم. واقعا چقدر این جمله زیباست، خداوند رحمت کنه این خرقانی رو، هر کی که بوده، آن که آمد نانش دهید و از دینش نپرسید، چرا که آن کس که جانش داد دینش را میدانست. تو در که اومد در خونه من، هر که آمد نانش دهید و از دینش نپرسید، چرا که آن کس که جانش داد دینش میدانست. چقدر زیباست. ما بعد برای کفارم دعا کنیم، ما تو برای کفار دعا کنیم به هدایت، بعدم مواظب باشیم که تو آینه به ما نگن که حاجی خودتو نگاه کن، خودت هم جز کفاری، فکر میکنی کفار کفار اصطلاحی هم. فرمود و من کفر فأمتعه قلیلا، کسی هم که کافر باشه من بهش روزی میدم، منتهی روزی، نه که روزی کم بهش میدم، این هر چقدر بهش بده قلیله، چون آنچه که تمام شدنیه قلیله، چیزی که تمام میشه قلیله دیگه، غیر از اینه کثیر چیه؟ اونی که تمام نمیشه دیگه. خب یه سوال، نمیخوام جواب بدین ولی شما چند سالتونه؟ سوال اول. سوال دوم، چقدر گذشته این چند ساله؟ شما از جوابتون چیه؟ مثلا 30، 40، 50، 60، اینا جوابای ماست دیگه، حالا با خورده هاش. و مثلا این 50 خورده ای ساله چقدر گذشته؟ جواب من که اینه که مثل برق بود. من یه زمانی تو هر جمعی که بودم کوچیکتر از اون جمع بودم، همیشه مراقبتم میکردم که مثلا فضولی نکنم، حرف اضافه نزنم، اول همه حرف نزنم، وایسم همه حرفاشونو بزنم، بعد من خیلی مؤدبانه با اظهار کوچیکی یه اجازه بگیرم این نظری بدم، بعد همیشه همینطوری بودم. من یه دفعه یه جایی متوجه شدم ای من تو هر جمعی هستم یواش یواش سنم از همه بیشتره. یا جز اونم که بالاخره سن مثلا شده. انگار که مثلا اون دیروز بود این امروزه، نه اینکه مثلا یه زمان طولانی طول کشید تا این اتفاق بیفته. الان وقتی به اون حال نگاه میکنم انگار اون دیروز بوده، این یکی انگار امروزه. بعضی وقتا واقعا همیشه یه جایی که هستم از همه سنم زیادتره. حالا شما بگین که چجوری گذشته، میگی مثل یک چشم هم زدن. یکی از بستگان خیلی باصفا و مؤمن و متدین ما میگفت که من بازنشسته شدم، برام روز آخر یه جشن خداحافظی گرفتن. میگه بعد گفتم که بعضیا ممکنه بگن که اون روزی که من اومدم اینجا استخدام شدم انگار دیروز بود، ولی من واقعا فکر میکنم اون روزی که اینجا استخدام شدم انگار امروز بوده. انگار اون روز اول امروز بوده، اومدم کارت زدم الان شده بعد از اون میخوام برم، میگن 30 سالت پر شد. این تجربه ما پیرمردا. حالا جوانترام میتونن به تجربه زندگیشون. و یه تجربه دیگه هم ما پیرمرده داریم و اون که هر چی میره جلوتر تندتر میگذره. نمیدونم این کار آدم مثلا با قبلی ها مقایسه میکنه. بچه که بودیم 3 ماه تابستون خیلی طولانی بود، 4 5 سال طول میکشید. الان یه چشم به هم میزنیم ماه رمضون میرسه به روز 21، اصلا هنوز نفهمیدیم روزه گرفتیم شده 21. این عمر ماست، برای همین میگه و من کفره فامتعه او قلیلا. این قلیلا نه اینکه متاع قلیل بهش میدیم، یعنی زمان اندکیه. اومد این قلیلا میتونه مفعول فیه باشه، یعنی یه زمان اندکی، نه اینکه مثلا یه روز 2 روز، یعنی کل عمرش بهش متاع میدیم. بعدش هم یه جای دیگه میگه یه وقتی این کفار رو میبینی زیر و رو میشن و بالا پایی میشن و این همه امکانات دارن، تعجب نکنی یا فلا یغرنک نه که تقلب الذین کفروا فی البلاد انما نملی لهم لیزدادوا اسما. خداوند این عالم رو طراحی کرده برای سیر، لذا به شقی فرصت سیر میده، به شقی فرصت میده مقام شقاشو کامل کنه. پس از متاع اینا تعجب نکن. ثم از تر روحو الى عذاب النار، بعد مضطرش میکنم به عذاب نار و بئس المصیر. واو که چقدر این کلمه مسیر با سات زیباست. مسیر یعنی سیرورت و این بد سیرورتیه، نشون میده که سیر کفر سیرورت به سوی مضطر شدن به آتشه. یعنی یه اضطراری پیدا میکنه. اضطرار چیه؟ ببینید اگه آدم یه جای گیر کنه پول نداشته باشه مضطره دیگه، غیر از اینه. آدم جای گیر کنه پول نداشته باشه میگه خب مضطر شدم. مثلا مریض بشه علاجی نداشته باشه مرضش، مضطر میشه دیگه. مضطر اینجاست، آدم مضطر کجا میشه؟ وقتی که هیچ چاره ای نداره تو یه موضوعی. حالا اگه آدم تو همه موضوعات مضطر بود یعنی چی؟ یعنی همه داشته های عالم رو از دست داد. این چه حالی داره؟ یه ابدیتی در پیش داره، هیچی هم نداره برای این ابدیت. این میشه مضطر. کسی که مسیر کفر رو طی میکنه من بهش اندکی متاع میدم، مدت کوتاه، ولی مضطرش میکنم به عذاب نار. و این بد سیرورتیه، بد شدنیه، معلومه شدنه، شدن آتش شدنه. این آتش هم یه آتش هیزومی افروخته نیست، این آتش آتش حسرت و ندامت از نداشتن هاست، از این حالیه که اصلا قابل توصیف نیست. ببینید یه کمی ریاضی بهش فکر کنید شاید متوجه بشین. ریاضیش اینجوریه، آدم اگه تمام مالش رو از دست بده چه حالی داره؟ اگه فرزندش رو از دست بده چه حالی داره؟ اگه در حین از دست دادن فرزند یه چشمش رو از دست بده چه حالی داره؟ حالا نمیخوام اذیتتون کنم یا اعصابتون رو خرد کنم، یکی یکی خودتون اینا رو اضافه کنی، فکر کنی آدم یک بار همه هستی هایی که هست و از دست بده، بعدم روبروش یه ابدیت باشه هیچی هم نداشته باشه، چه حالی داره؟ اصلا نمیشه توصیف کرد، اصلا نمیشه فهمید، اصلا نمیشه فهمید عذاب های این سیرورت چه عذابیه. هیچ تعبیری ندارید بالاتر از آتش. بدترین چیزی که آدم میتونه بگه میگه آه ببین آتیش هم زدی، آتیش هم زدی، این حرف رو زدی. آدم با آتش از این تعبیر میکنه، این آدم مضطر میشه به یه چنین حیاتی چون هیچی در دسترسش نیست. ببخشید امروز من جوگیر شدم، 5 دقیقه اضافه رفتم. عرض من تام. اول از همه یه سوالی تو چت پرسیدم تا دوستان آماده بشن من اینو بگم. گفتن که با توجه به آیه 124 بقره میتونیم بگیم مقام امامت از مقام نبی بود. بله قطعا اینطوریه، چون جناب ابراهیم اول پیامبر شده بعد امام شده. امامت یک مقام اجراییه که قطعا از نبوت بالاتره. این یکی از استفاده هایی که میشه از این آیه کرد.
ببخشید، میشه یه خورده بیشتر راجع به تفاوت مقام نبوت با امامت با توجه به همین آیه توضیح بدین؟
شاید مقام امامت مقام سیر باطنی عالم باشه، مقام نبوت مقام سیر ظاهریه، مثلا همین مقامات اعتباری و قراردادی که بالاخره نبی مأمور پیام الهی رو برسونه. اما وقتی که شما یه کلامی رو میشنوید و بعد که اون کلام رو شنیدین، این کلام در شما اثر میذاره، اون اثرگذار اون کلام کیه؟ قطعا این اثرگذار در فرهنگ قرآن کریم الله تعالی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. البته این جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله آیه قرآن نیست، ولی جمله درستیه با ذکر قیودش. اون وقت جای دیگه شما چی دارید؟ داشتیم که ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه. ملائکه چی هن؟ ملائکه کارگزاران خداوند در اداره عالم هن. و فقط ملائکه نیستن، یعنی اینکه اونی که زمین و سبز میکنه در حقیقت الله تعالی است. انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. اما الله تعالی عالمش رو با واسطه ها اداره میکنه. واسطه ظاهری که من و شما میبینیم بارانه، باطن باران رو اگه بشکافید ببینید ملائکن، چون ملائکه کارگزاران عالمن. حالا مثلا یه تعابیری هم داریم که بعضیا که یه شهودی پیدا کردن به باطن عالم، میگه مثلا میدیدم که هر قطره ای از این باران به دست یکی از این ملائکه است. اینا تعابیره که داره تعبیر میکنه، اونی که داره کار میکنه در باطن. باطن این عالم انسان کامله. انسان کامل اسم اعظم خداست، یعنی کار خدایی میکنه، همونی که در اوایل سوره به نام خلیفت الله ازش تعبیر شد. ما یه گفتگوی ظاهری داریم که انشالله شب 23 من راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد، و یه گفتگوی باطنی داریم. در نگاه ظاهرگرایانه تمام این طراحی یه جوری تفسیر میشه. اینجا امام یه جایگاهی داره، ولایت یه جایگاهی داره. مثلا میگه هر کی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه اعمالش قبول نمیشه. بعد فکر میکنه اون ولایت امیرالمومنین همینه که ما داریم. مثلا ما الان لباس مشکی پوشیدیم به خاطر شهادت امیرالمومنین، بعد میریم هیئت، بعد مثلا اگه توفیق داشته باشیم میریم کربلا، حتما گریه هم میکنیم. واقعا هم امیرالمومنین رو دوست داریم دیگه، حالا خالی بندی که نمیکنیم، تلاش هم میکنیم. حالا این میشه مثلا ولایت. بله من اینو قبول دارم و نمیخوام بگم اینا نیست، ولی این به تنهایی نیست. وقتی که یه قدم میرید وارد عمق میشید، متوجه میشین که ولایت سیر انسانه، نه سیر امیرالمومنین. سیر انسانه یعنی چی؟ یعنی آخرین مقامی که انسان میتونه به این مقام برسه، این مقام ولایته. این همونی که در تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میشه رسالت الولایه، هذه رسالت فی الولایه. میگفت این رساله الولایه است و رساله ولایت رساله آخرین مقام انسانه. حالا اولین کسی که این مقام رو طی کرده به تربیت الهی پیغمبر خداست. لذا پیغمبر خدا هم رسول هم امامه. پس اینکه دوستان سوال کردن مقامش حضرت علی ازشون بالاتره، اصلا اینطوری نیست. امیرالمومنین خودش فرموده انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمدم. اولین کسی که از امت پیغمبر این مقام رو طی کرده به تربیت پیغمبر امیرالمومنینه. پیغمبر خدا فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگارم منو تربیت کرده و خوب تربیت کرده، و پیغمبرم امیرالمومنین رو تربیت کرده. پس اولین کسی که در مقام ولایت رو کوبیده و از این باب عبور کرده امیرالمومنینه. اون وقت این بزرگواران ما رو دعوت کردن. به چه دلیل اینو میگی؟ به دلیل این آیه. ان لکن فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه حسنه شماست. اون وقت امامت مقام اجرایی این اداره باطن عالمه. لذا امام علیه السلام میفهمد وقتی که پدرم از دنیا رفت، ظاهرا امام هادی اگه درست بیادم، حالا روزم باطل نشه، دروغ بسم به خدا و رسول باشه، یکی از اهل بیت عصمت و طهارت، وقتی که پدر بزرگ عوارش از دنیا رفت، متوجه میشه، امام متوجه میشه که شده امام، امام متوجه میشه که شده امام، یعنی یک بار انگار اینجوری میشه که تمام عالم به امام وابسته میشن، یعنی عالم امام داره اداره میکنه. این مقام مال من و شما نیست، مقام امامت که مقام اجرایی این امره، ما سائرین طی این مقاماتیم. پس اونجایی که میگن لا یقاس بنا احد، احدی با ما مقایسه نمیشه، اونجایی که میگن ینحد رو ان سیل ولا یرقا الیت، سیل از دامن قله های من جاری میشه و هیچ مرغ بلند پروازی به این قله ها دسترسی پیدا میکنه، اون مقام امامته. دلیل چیه؟ دلیلم لا ینال عهد ظالمینه. خدا داره میگه این به ظالم، یعنی کسی اگه در طول عمرش یه دونه قدم برداشته باشه به یه جهتی که مقام امامت نمیرسه، اما سیر ولایت رو میتونه طی بکنه. سیر ولایت سیری که ما انسانه، انسان میتونه ولی خدا بشه. دلیل چیه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. یه اولیایی هستن، اولیاء الله هستن، سوره یونس. خب اولیاء الهی هستن و سیرشون اونجایی که لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اون ولایت حقیقی که میگن اینه. کسی که اینو نداشته باشه اعمالش مقبول نیست، اینو نداشته باشه، یعنی این سیر باطنی رو. همه آدمایی که توی این مسیر قرار میگیرن توی این مرتبه از مراتب این سیرن. چیزی که مانع سیر انسان میشه ظاهرگراییه که ما این شبا داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی این که من بچسبم به ظاهر عمل از باطنش غافل بشم.
دوستان تو چت چندین سوال کردن و اگر میخوایم به اونا جواب بدیم اول.
عرض کنم که اون ظلمی که در گفتگوهای این بزرگواران هست، این ظلمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم نیست. ببینید امیرالمومنین تو دعای کهن میگه ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. پس مثلا الان دیگه امیرالمومنین خودش اعتراف کرده که ظلم کرده و اعتراف کرده. حالا دقت بفرمایید، اهل بیت عصمت و طهارت در بیاناتشون در مقام دعا یا بعضی از بیانات رواییشون از شأن انسان صحبت میکنن. ببینید مثلا من مثال میزنم، فرض کنید که شما مثلا هیچ وقت توی مملکت خودتون هیچ کاری نبودین، هیچ وقت هم مثلا هیچ خطایی نکردین، ولی بعد وقتی دارین از اوضاع و احوال صحبت میکنید میگید ما بد عمل کردیم. این ما یعنی ما نوعی، یعنی ما مثلا ساکنین کشور ایران، یا مثلا ما متدینا. حالا کسی که داره میگه ما بد عمل کردیم، شاید خودش واقعا بد عمل نکرده، ولی خودش آورده توی شأن یه جایگاهی که توی این جایگاه مثلا میگه ما معلم‌ها خوب عملمون و کار معلمیمون رو انجام ندادیم که وضع آموزش پرورش اینجوری شده. دارم مثال میزنم، حالا کسی بهش بر نخوره، و من الان مثلا یه معلمم، شاید من کار خودم رو همیشه به خوبی انجام دادم، ولی یه وقتی که نگاه میکنم به کلیت کار آموزش و پرورش میگم ما معلم ها کارمون رو خوب انجام ندادیم. امیرالمومنین وقتی نامه می نویسه برای امام حسن، امام حسن اون موقع 33 سالشه و اون کلمات که میگه اصلا اینا مال امام حسن نیستش، که مثلا که من تو رو مثلا یه جوونی یافتم که در ابتدای زندگی هستی، خواستم که مسیر رو خطا نری. امیرالمومنین نشسته در جایگاه یک پدر با تجربه، مخاطب و قرار داده یک پسر بی تجربه، نه امام حسنی که امام شیعیانه و علم اللهه و در جایگاه انسان کامله. در نتیجه اگه امام سجاد میره کنار پرده کعبه میگه و ما جناف الخلق مثل جنایتی، هیچ کس جنایتی مثل جنایت من نکرده در خلق، این داره از شأن انسان صحبت میکنه. در مقام انسانیت ما یه جایگاهی داریم، جایگاه انسان. انسان وقتی به خودش منهای الله تعالی نگاه میکنه در جایگاه ظلمه. بزرگترین ظلم چیه؟ گفت که و ان قلت ما اذنب تو قالت مجیبتا، اگه بهش بگم من چه گناهی کردم به من جواب میده وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب، همین که تو هستی این یه گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. در مقام عشق بزرگترین گناه چیه؟ در مقام عشق بزرگترین گناه اینه که عاشق خودپرست باشه، خودشو ببینه، هر لحظه که خودشو ببینه این ظالمه. حالا جناب یونس هیچ معصیتی انجام نداده، اونی که آیه داره میگه لا ینالو عهد الظالمین، حوزه معصیت و نافرمانی امر الهیه، اون حوزه امامت رو از انسان میگیره. اما یه حوزه دیگه ای هست، اون حوزه توحیده. در حوزه توحید یک لحظه توجه به غیر خدا ظلمه، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. یونس یه لحظه قاطی کرد، معصیتی نکرده، مردم بالاخره توبه کردن، بعدش پیام دادن که برگرد برنگشت. گویا که یه لحظه انگار که یونس داره تصمیم میگیره. این معصیت الهی که نیست، که امر مولوی که نداشت که برگرده که، ولی یه لحظه به خودش توجه کرد. گفتن خب حالا باید بری خلاصه پاکسازی، باید بری انفرادی، انداختنش تو انفرادی. لا اله الا انت، گفت که هیچ الهی غیر از تو نیست. تو انگار که من یه جوری رفتار کردم، میگه انگار یه منی هم هستم. انی کنت من الظالم، این که من بودم، من ظالم بودم. شما یه آیه تو قرآن هست بهش توجه کنید، خیلی عجیبه، میگه که واعلم انه لا اله الا الله، اینو بیا که لا اله الا الله، بعد واستغفر لذنبك، برای ذنبت استغفار کن. این ذنب چه ذنبیه در کنار اون آیه وقتی قرار میگیره؟ یعنی همین که تو هستی این معصیته. و ان قلت ما اذنب تو، وقتی بهش گفتم که گناه من چیه، قالت مجیبتا، به من جواب داد وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب، وجود تو گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. لذا در سیر ولایت اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که یه دونه سنباته میدن دست آدم، میگن این مجسمه نفسانیت تو بتراش، سنباته بزن. بعد آدم هی سنباته میزنه، بعد میگه بابا این کوهو که نمیشه با سنباته درستش کرد که، باید یه تبر بدی من این با تبر اینو بشکنم، ولی این تبر دیگه دست خود آدم نیست. لذا در سیر ولایت ببینین، در سیر ولایت، در سیر شریعت با آدم چیکار میکنن؟ ما دلمون میخواد بگیریم تخت بخوابیم، به ما میگن صبح زود بلند شو. دلمون میخواد صبحونه نهار شام بخوریم با میان وعده هاش، بهمون میگن یه ما روزه بگیر. خب حالا تو این روزه وای به حال اینکه بیفته تو تابستون. ما اون موقع روزه تو تابستون بود میگفتیم کاش استرالیا بودیم که زمستونه. حالا دیگه ما چون همیشه دعامون برعکس استفاده میشه، مستجاب میشه، حالا که افتاد استرالیا تو تابستون، ما زمستون تهران رو ول کردیم اومدیم اینجا. یکی پرده خانه کمر گرفته بود میگفت یا آخ زن به نقیض المطلوب، ای خدایی که برعکس حاجت رو مستجاب میکنی. حالا عرض کنم که خب البته اینجا هوا خیلی خوب خدا رو شکر، ولی شما حالا مثلا تو تابستون های گرم، نمیدونم این جایی که هر کدوم ما هستیم، میخوایم تو هوای 40 درجه بریم بیرون هم کار کنیم، آب میخوایم بخوریم میگه نخور. بعد آدم پولشو که به جونش وابسته است دوست نداره یه ریالشو خرج کنه، میگه بیا نمیدونم سهم خمس و زکات بده. بعدش هم تازه الذین فی اموالهم، با ما دارن چی کار میکنن؟ دائما دارن ما رو میتراشن دیگه. و یک جایی از این سیر هست که انسان خودشو از یاد میبره، و سیر شریعت رو اگه شما تحلیل کنید گرفتن انسان از خیشه. چون طاعت اصلا اینه دیگه، طاعت اینه که من خودم رو بذارم کنار، اونو به جای خودم بر بگزینم. اون وقت آهسته آهسته دل از من بردی ای دل بر به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، سپاری دل که گیری جان ز من آهسته آهسته. ز بس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. به ابو سعید گفت که یه نصیحت کن منو. براش نوشت: جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق ز کیست؟ گر من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ این همونی که در مسیر سیر بهش میگن مقام فنا. تا وقتی انسان به این قاعده نرسه نجات پیدا نمیکنه. یونس رو سیرش دادن، گفتن حالا برو توی زیر دریایی انفرادی تا بفهم که الله یا تویی. اینم اگه این جمله رو نمیگفت نجات پیدا نمیکرد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالم. یه نوع دیگه هم هست که اونم ظلمه، ولی این ظلمی که آیه داره راجع به صحبت میکنه نیست. اونم اونجایی که آدم خودشو یه جای گرفتار میکنه. موسی خودشو گرفتار کرد، به خودش ظلم کرد دیگه. بلند شده از کاخ فرعون، حالا باید بلند شه بره تو بیابون، بره علف بیابون رو بخوره، بعدم بره چوپانی کنه. خب این به خودش تو درد سر انداخته. لذا این کلمات اینا مصادیق این ظلمی که آیه داره ازش صحبت میکنه، ظلم از جنس معصیته. در مورد حضرت آدم هم این گفتگو شده، حالا در جای خودش مفصله دیگه، فرصت نیست بگم، که این ظلم به معنی گرفتار کردن خودشه. که مثلا میگیم که بابا من الان دارم 40 ساله درس میخونم، به خودم ظلم کردم، میتونستم برم تجارت کیف کنم. این ظلم منظور ظلم از جنس معصیت نیست، یعنی خودم انداختم توی وادی دردسر. اینم از این. نمیدونم، من میدونم که امامان ما سیر درستی کردن. خلاصه حالا کی انتخابشون کرده؟ حق تعالی انتخابشون کرده، اینا شایسته بودن. حق تعالی برای انتخاب نیاز به این نداره که ما مسیر رو طی کنیم. ما چون علممون ناقصه، بلکه یکی انتخاب کنیم بعد اون یه سیری بکنه ما ببینیم شایسته این کار هست یا نیست. اما حق تعالی قبل از اینکه انسان ها به دنیا بیان، قبل از اینکه سیرشون رو شروع کنن، قبل از اینکه سیرشون رو به پایان برسونن، میدونه که سیر انسان ها کجاست. این مثل اینه که ما اگه کشاورز باشیم یه دونه دونه گندم وقتی ببینیم میدونیم این قراری گندم بشه، این هیچ وقت جو نمیشه. لزومی نداره حتما اینو بکاریم تا بعد متوجه بشیم. حق تعالی سیر انسان ها رو میدونه. لذا اگه پرده ها بره کنار، من به شما اطمینان میدم، تو قیامت اینو میفهمید، میگید حسین رحیمی راست گفت. من به شما اطمینان میدم اگه پرده ها بره کنار، هیچ کدوم از ماهایی که توی این جمعی نقش امام حسین و امام علی و پیغمبر و اینا رو بر نمیداریم، میگیم نه بابا این کار به ما نیومده. من که همین الان که پرده هام کنار نرفته حاضر نیستم این نقش رو بردارم. بله، بازم اگه پرده ها بره کنار، هر کی همین نقشی رو که الان خودش انتخاب کرده تو این عالم رو برمیداره. اینطوریه.
استاد اگه ممکنه بعضی از این سوالها رو بلند بخونین، چون بعضی از دوستان فقط وایس رو گوش میدن، نمیدونن جواب شما در
بله،
مورد
یکی اینجا نوشته که یمانی ظهور کرده و خلاصه فرزند امام زمانه و اینا. من نمیدونم واقعا که این حرف رو بعد راجبش چی بگم. بنده به زیر علم و پرچم هیچ کسی که همچی ادعایی داره سینه نمیزنم. اگه واقعا یمانیه بگین خودش بیاد به من ثابت کنه که یمانیه تا من برم زیر پرچمش. لطفا این مطالب رو اینجا تو این جلسه مطرح نکنید. بله، نمیخوام راجبه حالا اینا یه حرف تندی بزنم، ولی از این حرفا در طول تاریخ بوده، از این یمانی ها و از این امام زمان ها و از این خلاصه پرچم ها زیاد در طول تاریخ ظهور کردن. هیچ کدوم هم خلاصه به امام زمان منتهی نشده، شدن فرقه بابیت و بهاییت و اینا و مردم رو گمراه کردن. اینا پرچم هدایت نیستن، علم زلالن. خب دیگه
یه سوال دیگه ایم یکی از دوستان کردن که آیا ولایت خدا و ولایت پیامبر و ولایت ائمه معصومین در یک راستا نیست؟ اگر جواب مثبت است آیا می توان گفت کسی که این ولایت ها را نمیپذیرد اهل کفر نیست و اهل نار نیست؟
ببینید، همه این ولایت ها یه ولایته، ما چند تا ولایت که نداریم، که ولایت یه مسیره، ظاهر این مسیر همین شریعته، همین حرام و واجب اینا. یه قدم میرین توش میشه باطن شریعت، یه قدم میرین توش میشه حقایق. حالا این مسیر کارگزارانی داره، ابتدا انبیا هستن، باطن این سیر امامه، که امام از باطن سیر میده انسانها رو توی مسیر ولایت. اینا همشون یه چیزن، یه حقیقتن در قالب اسامی مختلف، و شما دارین توی این جاده سیر میکنین و انسان ها همه توی این جادهن. منتها این جاده البته دو طرف داره، یه طرفش طرف سعادته، یه طرفش طرف شقاست. این داستانی که اتفاق افتاده در عالم، و حالا خداوند اینا رو دونه به دونه ذکر کرده، کلماتی که این کلمات توشه مسیر سعادتن، کلماتی که این کلمات منجر به مسیر شقاست. بله، ظاهر شریعت قدم اول برای سیر ولایت، اما گیر کردن تو ظاهر شریعت نه تنها قدم اول نیست، بلکه روح شریعت رو میکشه، نمیذاره شما عبور کنید از این پرده، گیر میکنید توش. این فرمایش علامه طباطبایی که من کاملا باهاش هستم. دیگه
ببخشید. یکی از دوستانم سوال کردن که در سوره واقعه میفرماید از سابقون فی جنات النعیم. جنات النعیم رو علامه طباطبایی ولایت الله تفسیر کردن.
بله، ببینید، حقیقت جنت وصاله با این گفتگوهایی که کردیم. اصلا علامه طباطبایی میفرماید که هر جایی که قرآن کریم از کلمه نعیم استفاده میکنه، این مقصودش همون جنت، همون ولایت حق تعالی است. ولایت حق تعالی چیه؟ ولایت حق تعالی نیست. اصلا دقت بفرمایید، آخرین مقامی که انسان در سیر بهش میرسه مقام ولایت. مقام ولایت اینه که انسان خودش رو تحت سرپرستی الله تعالی ببینه. این میشه مقام ولایت.
یکی از دوستانم پرسیدم در مورد سوره قدر و نزول روح، ممکنه در مورد روح در قرآن توضیح بفرمایید؟
در مورد روح اجازه بدین یه فرصت دیگه. این خودش یه بحث مستقل و مفصله، انشاءالله در یه فرصت مناسبی راجع بهش صحبت کنیم.
من خودم یه سوال داشتم آقای رحیمی، اینکه شما فرمودین که مطلق ظلم رو خداوند قید کرده در لا ینال و عهد الظالمین، این از خود کلمه از ظالمین گرفته میشه چون الف و لام داره؟ چی جوریه که شما میفرمایید مطلق ظلم باید همگان معصوم باشن؟
بله، این یه فصل مفصلی توی عرض کنم که تفسیر المیزان هست که راجب این ظلم صحبت کرده. این ظلم دایرش و بازش از معصیت آغاز میشه، از معاصی عادی و طبیعی تا ریشه معاصی که ظلمه، شرکه، شرکه بالله که میشه پدر معصیت. ایشون حالا یه گفتگوی مفصلی اونجا داره و میگه که اگر کسی حتی در عمرش یک معصیت مرتکب شده باشه، به این مقام دسترسی نداره، یعنی مقام امامت. ولی باب ولایت، سیر ولایت برای همه بازه، ولی مقام امامت یه مقام انحصاریه که خداوند به یه سری اشخاص خاص این مقام رو داده. بله،
آیا تمام انبیای بعد از حضرت ابراهیم از ذریه حضرت ابراهیم بودن؟
بله، همشون اون از ذریه حضرت ابراهیم بودن، و لذا بعضی معتقدن که اینا همشون امام بودن. یعنی این چنین گفتگویی هست تو گفتگوهای تفسیر. حالا من اصراری ندارم اصلا به اینکه بخوام اینو یا رد کنم یا ثابت بکنم، چون میگم خیلی ثمره‌ای به حال ما نداره که که بدونیم حالا مثلا حضرت عیسی امام بوده یا نبوده. فعلا ما دسترسی به جناب عیسی نداریم، ما دسترسی به پیغمبر خدا داریم، میدونیم پیغمبر خدا امام بوده و بعدم راجع به اهل بیت عصمت و طهارت که دسترسی به کلماتشون داریم.
درست، من تا جایی که اطلاع دارم مثلا تو بعضی سفاظیر سنی این امامت رو، این به اصطلاح قدرت هدایت باطنی که شما میفرمایید یا ما شیعیان بهش اعتقاد داریم رو ندارن. اونها میگن از این جد به مقام امامت به حضرت ابراهیم داده شده که ایشون شده ابوالانبیا، امام بوده یعنی پیشرو بوده توی انبیا.
دیگه اینم یه گفتگویه دیگه، و سخن اونا رو میشنویم، سخن اینا رو میشنویم، ثمره‌ای برای این بحثا نیست،
خب
نه
من
بحثای مدرسه ایه، بذارین خودشون با همدیگه بحث کنن.
از دوستان اگر کسی بازم یکی از دوستان توی چت یه مطلب دیگه ای گفتن که جنات النعیم، جنات النعیم هر کسی از جنات النعیم شخصی خود رو دارد، از سابقون از سابقون، هر کدام از سابقون از سابقون جنات النعیم شخصی خودشون رو دارد.
نه ببینید، مسئله جنات و بهشت یه چیزه، مسئله کلمه نعمت یه چیز دیگه است. توی قرآن کریم ایشون معتقده که توی قرآن کریم هر جا کلمه نعمت به صورت مفرد ذکر شده، مثلا داریم که فانقلبوا بفضل و نعمت من الله، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادتهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ایشون موارد رو بررسی کرده، مواردی که کلمه نعمت به کار رفته و جمع بسته نشده، میگه از موارد فهمیده میشه که این نعمتی که خداوند ازش صحبت میکنه توی قرآن، توی این موارد، این نعمت ولایته و دقیقا به مواردم اینا میخوره، که حالا این خودش بعد راجبش صحبت بشه، موارد رو بگیم، آیات رو بگیم، یه کلی گفتیم، حالا انشالله بعد جزئیاتش رو صحبت کنیم. این فرمایش علامه طباطبایی.
بسیار عالی. ظاهرا سوال دیگه یکی از دوستانم ظاهرا یه
خب
مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. التماس دعا از همه عزیزان داریم، ان شاء الله که ایامی پر از سعادت و سلامت و عافیت در پیش داشته باشه. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خدا
ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
خدا
خدا
نگهدار.
نگهدار. خیلی متشکر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.